بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولو كان التغير بالامتزاج فإما أن يكون بغير جنسه وإما أن يكون بجنسه فرمودن در این معامله ای که قبن وجود داره و مقبون خیار قبن داره، اگر بعد از آنی که مقبون معامله رو فرش کرد دید اون مالی که در دست قابل بوده تغییر پیدا کرده، این تغییر از یکی از این سه صورت خارج نیست، یا تغییر به زیاده و یا تغییر به نقیصه و یا تغییر به امتزاج. حکم صورت اول و دوم بحثش مفصلا گذشت، حالا بحث در صورت سومه، اونجایی که تغییر به امتزاج. مثلا بین بایع و مشتری در مورد یک گندمی معامله شده، بایع گندمی رو به مشتری فروخته و این بایع قابل و مشتری مقبون، مشتری مقبون هم برداشته این گندم ها رو با گندم های دیگر مخلوط کرده، یا مثلا اون مال خود مقبون که منتقل شده به قابن، مثلا فرض کنید مقبون گندمی داده در مقابل پولی و این گندم در ید قابن با گندم دیگری امتزاج پیدا کرده، حکم این امتزاج رو میخواییم ببینیم چیه. اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که مسئله دو صورت داره، یا قابن این گندمی را که مال مقبون بوده و الان مقبون آمده فرض کرده، یا قابن این گندم را امتزاج کرده با جنس خودش یا به غیر جنسه. امتزاج از این دو حال خارج نیست، یا امتزاج به غیر جنسه هست یا امتزاج به جنسه هست. مثلا در یک موردی اونجایی که امتزاج به غیر جنسه باشه، گلابی رو معامله کردن، حالا قابن این گلاب رو برداشته با روغن زیتون امتزاج کرده، این جایی که امتزاج به غیر جنسه هست می‌فرمایند باز دو صورت داره، یا استهلاک عرفی محققه یا استهلاک عرفی محقق نیست. استهلاک عرفی یعنی عرفاً بگن این جنس تلف شده، عرفاً عنوان تالف بر او صدق بکنه. مثلا اونجایی که گلاب رو مخلوط میکنن با روغن زیتون، اینجا استهلاک عرفی محققه و عرف این رو به عنوان طالب حساب میکنه، دیگه اون گلابی که مبیع معامله بود و اون گلاب مال این آقای مقبون بود و الان قابل آمده مخلوط کرده اون گلاب رو با روغن زیتون، این دیگه انتظار سبب استهلاک عرفیه شده، سبب شده این گلاب در حکم خالق باشه. حالا که مقبون از خیار قبلش استفاده کرد، باید قابل قیمت این را به مقبون برگردونه، یعنی مقبون سمن رو میده به قابل، میگه این سمن معامله. حالا که گلاب وجود نداره که قابل به مقبون بده، قابل باید قیمتش را به مقبون بپردازه. صورت دوم اونجاییست که طوری نیست که عرفاً عنوان طلب در او صدق بکنه. مثلا سرکه ای رو مورد معامله قرار داده بودن، بایه سرکه رو فروخته به مشتری، بایه مقبول، مشتری قابل. مشتری هم برداشته این سرکه رو با انجبین مخلوط کرده و یه شیء سومی شده. اینجا عرف نمیگه که این طلب شده و در حکم طالب به حساب نمیاره. در این فرد مرحوم شیخ میفرماید دو احتمال وجود داره. یه احتمال این است که بگیم در این مجموع مرکب قابل و مقبول شریکن. احتمال دوم این است که ما بیاییم این رو هم مثل صورت قبلی در حکم طالب قرار دادیم و بگیم قابل باید قیمت این سرکه را به مقبول بپردازه. این دو صورت در مورد اونجایی بود که مال مقبول در ید قابل امتزاج پیدا کرده با غیر جنسه، گلاب رو با زیتون، خل را با انجبین. حالا فرض دیگر اونجاییست که امتزاج با جنس خودش باشه. مقبول بایعه، در این مثالهای ما فرض میکنیم مقبول بایعه، مقبول گندمی رو فروخته به مشتری قابل و این مشتری گندم رو برداشته مخلوط کرده با گندم های دیگر. اینجا سه احتمال و سه فرض وجود داره. یا این گندم رو با گندم مساوی خودش امتزاج کرده، می فرماین حالایی که مقبول آمد فرض کرد در این گندم های مخلوط بین قابل و مقبول یک شراکت تحریجه به وجود میاد. صورت دوم این است که این گندم ها رو با اردا، یعنی گندم های مقبول جنسش خیلی خوب بود، قابل برداشت این گندم ها رو با یک جنس گندم پایین تر ربیع تر با او برداشت مخلوط کرد. اینجا می فرمند فکر ظالم، یعنی این گندم هایی که حالا خوب و بد با هم قاطی شده، قابل و مقبول در این گندم ها با یک دیگر اشتراک دارند. اما چون مقبول گندمش بهتر از گندم قابل بوده، اینجا قابل باید یه چیزی رو به عنوان تفاوت باید به مقبول بپردازه. حالا در اینکه اون چه که باید بپردازه چی هست، می‌فرمایند وجوهی در اینجا هست. یک وجه این است که ما بگیم استحقاق العرش داره. استحقاق یعنی عرش و نقص رو استحقاق داره. عرش و نقص معناش این است که ما بیاییم این گندمی که الان مرکب از خوب و بد این رو قیمت کنیم. هر کدام یکی از اینها رو هم به تنهایی قیمت کنیم و عرش و نقصان را محاسبه کنیم. مثلا این گندم مقبول که داد به قابل یک کیلوش مثلا 100 تومن ارزش داره، قابل برداشت این گندم 100 تومنی را الان مخلوط کرد با گندم 50 تومنی، این گندم مخلوط یک کیلوش مثلا 70 تومن ارزش داره، 30 تومن کم شده، این 30 تومن رو ما میگیم عرش نقصان. عرش نقصان یعنی مابه تفاوت بین اون گندم خالص و این مجموع. مجموع الان 70 تومن یک کیلوش ارزش داره، اما گندم خود بایه به تنهایی یک کیلوش 100 تومن ارزش داشت، این 30 تومن میشود عرش و نقصان. احتمال دوم این است که عرش لازم نیست به پردازه. در احتمال دوم میگیم تفاوت و رداعه را باید به پردازه. تفاوت و رداعه یعنی گندم بایه 100 تومن بوده، گندم مغبون 100 تومن بوده که فرض این است که مغبون بایه، گندم مشتری قابل 50 تومن بوده، بین الجید و رقی تفاوت رو حساب میکنیم، این تفاوت میشه چه مقدار؟ میشه 50 تومن. اون وقت میگن این تفاوت رداعه را یا از خود همین مال ممتزج بده، یعنی 50 تومن گندم از همون گندم های دیگه ای که مشتری داره که الان با این گندم بایه هم مخلوط کرده 50 تومن گندم بده به این بایه، یا نه باید بفروشه و از ثمن 50 تومن بیاره به این بایه مقبول بپردازه. پس مسئله سه وجه پیدا میکنه. اینجایی که قابل گندم مقبول را که گندم جیده با گندم ردی خودش ممتزج کرده، لا بحث در این که در این مال ممتزج بین قابل و مضمون شراکت به وجود میاد. اما علاوه بر این مسئله شراکت، اینجا باید قابل یه چیزی بده به این مضمون، چون گندم قابل گندم جید بود و گندم مضمون یعنی گندم قابل ردی بود و گندم مضمون جید. خلاف در این است که آیا اون چی که قابل باید بده عرش و نقصانه؟ این یک احتمال. تفاوت و رداعه من الجنس الممتزج، این دو احتمال. تفاوت و رداعه من ثمنه، این هم احتمال سوم هست. صورت سوم اونجاییش که قابل گندم مقبول را با یک گندم بهتری مخلوط بکنه. مثلا گندم مقبول 100 تومن میارزه، قابل برداره این گندمی که یک کیلوش 100 تومن میارزه با گندمی که یک کیلوی اون 150 تومن ارزش داره بیاد مخلوط بکنه. اینجا مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما دو احتمال می‌دیم. یک احتمال شراکت در ثمر و یک احتمال شراکت در عین. شراکت در ثمر یعنی بیان این گندمی که حالا مخلوط شده، گندم مغبون یک کیلوش 100 تومن، گندم قابل یک کیلوش حالا میاریم رو 200 تومن که روند باشه 200 تومن. خب الان این دو کیلو گندم رو بیان بفروشن به 300 تومن، یا به هر مقداری که شد به 200 تومن و به نسبت در اون قیمت و در اون ثمن با یک دیگر شریکن. به نسبت یعنی این که گندم قابن اگر دو برابر گندم مقبون ارزش داشت، حالا در این قیمت هم باید دو تا به قابن داده بشه، یکی به مقبون داده بشه. اگر گندم قابن یه برابر و نیم گندم مقبون بود، باز همین معامله رو باید انجام بدن. به نسبت در ثمن با یک دیگر شریکن. احتمال دوم این است که در خود همین گندم مخلوط شده، در خود این به نسبت قیمت با یک دیگر شریکن. یعنی گندم قابن 100 تومن بوده، مقبون 100 تومن بوده، گندم قابن 200 تومن، پس گندم مقبون نسبت به گندم قابن باید ما بیاییم افلاسن تقسیم بکنیم. یعنی بگیم این گندم هایی که حالا با هم مخلوط شده، یک ثلثش مال مقبون است و دو ثلثش برای قابل. می فرماید مرحوم شیخ طوسی در یک مسئله دیگری آمده این مسئله احتمال دومی که در اینجا ما بیان کردیم، این احتمال دوم رو رد کرده. احتمال دوم یعنی بگیم شراکت در عین مال. اون مسئله چیه؟ اون مسئله این است که اگر یه بایعی گندمی را نسبتاً به مشتری فروخت، مشتری برداشت این گندمی را که خریده با یه گندم دیگر مخلوط کرد، بعد از این مخلوط کردن حاکم حکم کرد به مفلس بودن این مشتری. خب اینجا بعد از آنی که حاکم حکم مفلس بودن کرد، بایع می تواند رجوع بکند به عین مالش. خب حالا می بیند که مالش رو مشتری گندمش رو برداشته با گندم خودش مخلوط کرده. اگر مخلوط نمی کرد، یک کیلو گندم خودش رو برمی داشت. حالا که آمده مخلوط کرده مثلا با یک گندم بهتر، باید یک سوم اون مجموع را برداره. شیخ طوسی فرموده است اینجا ربا به وجود میاد. اینجا عرض می شود که یک معاوضه قهریه تحقق پیدا می کند بین نصف و ثلث. خوبی رو دقت بفرمایید. اینجا که بایه الان رجوع می کنه، می بینه مشتری برداشته گندمش رو با گندم خودش مخلوط کرده. اینجا به جای این که مثلا بیاد نصف را قبلن قبل از این، اگر عرض می شود که اگر این اختلاط و امتزاج به وجود نمی آمد، نصف را به عنوان مال خودش بر می داشت، اما حالایی که مخلوط شده ثلث رو باید برداره. بین نصف و ثلث یک معاوضه‌ای به وجود میاد، مثل این میمونه که یک سوم گندم داده در مقابلش بیشتر گرفته، یا بیشتر داده در مقابلش کمتر گرفته. این مستلزم رباست. لذا این احتمال دوم رو شیخ طوسی میگه ربا لازم میاد. بایعی که استحقاق یک کیلو گندم داره، الان قابل آمده این یک کیلو گندم را با با یک کیلو گندم خودش مخلوط کرده شده 2 کیلو. نگین چون با گندم بهتر مخلوط کرده الان که معامله رو فحص میکند 1/3 از این 2 کیلو را این مغبون بگیره. معنای گرفتن 1/3 این است که نصف مجموع در مقابل 1/3 مجموع قرار گرفت و این می شود چی؟ ربا. شیخ انصاری می فرماید این فرمایش شیخ طوسی خوبه، اما در صورتی که ما ربا را در همه معاوضات حتی معاوضات قهریه که اینجا یه معاوضه قهرن به وجود میاد، یعنی الان که مقبول مراجعه میکنه گندمش رو بگیره به جای این که نصف 2 کیلو را بگیرد که همون 1 کیلوه، میاد سلس 2 کیلو رو میگیره. یک معاوضه قهریه بین المجدین نصف و سلس به وجود آمده. و اگر ما گفتیم ادله ربا همه معاوضات را، هم معاوضات اختیاریه و هم معاوضات قهریه همه رو شامل میشه، این فرمان فرمایش شیخ طوسی فرمایش خوبی میشه. تا اینجا بحث در تغییر مال مغبون بود. فرع دیگری رو که شروع میکنم این است که اگر عوضین یا عهد العوضین تلف بشه، ببینیم اونجایی که یه معامله واقع شده، معاملن قبلیت عهد العوضین تلف شد، بعد از تلف اگر مغبون آمد اعمال اختیار کرد، مسئله چگونه؟ اینجا می‌فرمان به صورت کلی 2 فرض داره. یک فرضش این است که مافیت المغبون تلف بشه. فرض دوم این است که مافیت القابن تلف بشه. و تلف هم 3 منشأ میتونه داشته باشه. یا تلف به آفت سماویتن هست، یا به اطلاف المغبون، و یا به اطلاف الاجنبی. حالا حکم این فروض رو بیان میکنن که اینا رو در تصویر بیان میکنیم، مطلب مهمی نداره. ولو کانت تغییر بالامتزاج، اگر تغییر به امتزاج باشه، فا اما ان یکون به غیر جنسه، یا به غیر جنس مال مغبونه، و اما ان یکون به جنسه، به جنسه یعنی مثل گندم با گندم، به غیر جنسه مثل گلاب با زیتون که مثال میزنه خودشه. فا این کان به غیر جنسه، اگر به غیر جنسه باشه، و امکان علی وجه الاستهلاك عرفاً، اگر عرفاً مستهلک بشه. مستهلک بشه یعنی چه؟ به حیث و لا یختم و فی مثلهی به شرکت، به حیث این که عرف یه حکم شرکت نمی کنه. عرف کجا حکم شرکت نمی کنه؟ اونجایی که در حکم طلب او رو تلقی میکنه. میگه این مثل این که از بین رفته. امتزاج ما الورد المدی، آب گل که مدی معامله بوده، این رو قابن مخلوط بکند به زیت با روغن زیتون. و هوه این امتزاج فی حکم طالب، در حکم طالبه. مثل این است که این گلاب رو زمین ریختن و از بین بردن. وقتی در حکم طالب شد، یرجع او یا یرجع او، مغبون رجوع میکند به قیمتش، یعنی معامله رو پس میکنه، ثمن رو میده به دست مشتری، به مشتری میگه خب حالایی که جنس من وجود نداره تو باید قیمت رو به من بپردازی. فرض دیگه، و امکان لا علاوه چن یعد طالفه، اگر امتزاج به طوری نباشد که عرفن بگن در حکم طلقه کل خل الممتزج مع الانجبین، سرکه ای که با انجبین مخلوط شده، اینجا دو احتمال داره، ففی کونهی شریکن او کونهی کل معدوم، و چهان در این که آیا شریک باشه یا اینکه این رو هم در حکم طالب و معدوم قرار بدیم، دو بچه. بچه شرکت می فرمان چطور اگر دو تا مالک، یک کسی شرکه داره یک کسی انجبین داره، اصلا معامله هم در کار نبوده، خب اگر این دو تا با هم مخلوط شد چطور شما فقها میگید شراکت فهریه در این سکنجبین به وجود میاد؟ اینجا هم همینطوره. من حصول، این من حصول وجه برای شریکنه، من حصول الاشتراک قهرن، اشتراک قهری به وجود میاد، لوکانا لمالکین، اونجایی که برای دوتا مالک باشه. اینجا در مانه نفی اون موقعی که مشتری سرکه را با انجبین مخلوط می کرد، سرکه و انجبین برای چند تا مالک بود؟ برای یه مالک بود، برای خودش بوده. می فرمد چطور اونجایی که برای دو تا مالکه اگر امتزاج بشه شما قائل به شرکت نیجید؟ خب اینجا هم که مشتری اون موقعی که مال خودش بوده این کار رو کرده، پس باید شرکت باشه. تا اینجا وچه قول اول، و من تغییر حقیقت وجه معدوم بودنه، و من تغییر حقیقت، خب از یه طرف این خل حقیقتش تغییر پیدا کرده، الان یه سومی شده، و یکون و کتلت رافع الخیار، مثل تلفی که رافع خیاره. اینجا یادداشت بفرمایید، یعنی تلفی که رافع الخیاره نسبت به چی؟ نسبت به عین مال. یعنی اگر مال تلف شد، اعمال خیار دیگه مال رو به این ور نمیگردانه، اما اعمال خیار باعث میشه قیمت اون تالف به این ور گرده. عرافه للخیار، یعنی عرافه للخیار به نسبت الالعین، لا به نسبت الالقیمه. خب و امکان الامتزاج بالجنس، حالا اگر امتزاج به جنس باشه، و امکان بالمساوی جسبت و شرکت، و امکان بالاردا گندم خوب مقبون را، قابل برداشته با گندم بد خودش مخلوط کرده، و کذالک یعنی جسبت و شرکت. خب حالا که شرکت به وجود میاد تمام میشه؟ میفرماید نه، این قابلی که برداشته گندم خوب مقبون رو با گندم بد خودش مخلوط کرده، علاوه بر شرکت باید قابل یه چیزی رو هم به این مقبون بپردازه. چی بپردازه؟ و فی استحقاقهی لعرش نقص. آیا استحقاق، این استحقاق المقبون، آیا مقبون استحقاق دارد عرش نقصان را؟ اینو خوب دقت کنید، چون از جاهایش مختلف معنا کردن این عبارت رو. عرش نقصان یعنی گندم خوب مقبون به تنهایی کیلوی 100 تومان بوده، حالا که این گندم خوب رو قابل برداشت با گندم 50 تومانی خودش مخلوط کرد، این مخلوطش کیلوی 70 تومن ارزش داره. عرش و نقصان میشه چه مقدار؟ این مثالی که عرض کردی میشه 30 تومن. این یک احتمال. او تفاوت رداعت، یا استحقاق دارد مقبول تفاوت رداعت، یعنی گندم جید را به تنهایی حساب کنیم، گندم ردی را به تنهایی. گندم جید کیلویی 100 تومن، گندم ردی کیلویی 50 تومن، تفاوت رضاعت میشه چقدر؟ میشه 50 تومن. من الجنس الممتزج او من ثمنه. حالا این 50 تومن هم آیا از همین گندم ممتزج به نقبون داده بشه یا از ثمن؟ یعنی فرض کنید خود مقبون بره گندمش رو بفروشه، پول بیاد به این قاب، یعنی قابن بره گندم رو بفروشه 50 تومن، بیاد به عنوان تفاوت رضاعت پول بده به این آقای مقبون. اینجا می فرمان وجوهون. پس این رو دقت فرمودید که حالا میتونیم یه حرف کلی هم بزنیم و اون حرف کلی این است که تفاوت و رضاعت دائمان یا غالباً از عرش و نقصان چیه؟ بیشتره. تفاوت و رضاعت غالباً یا دائمان از عرش و نقصان بیشتر هست. فرق بین عرش و نقصان و تفاوت و رضاعت همین است که ما بیان کردیم. خب ولو کان بالعجوه، اگر قابل گندم مقبون را با بهتر از او مخلوط کرده، اینجا دو احتمال: یک احتمال شرکت به ثمن، شرکت در ثمن، یعنی بیان این گندم مخلوط رو بفروشن به انجوبا و یعطا من الثمن به نسبت قیمته، به نسبت اون قیمت این گندم بدن به این مقبون. مثلا ببینید گندم یک کیلو گندم با مقبون 100 تومن بوده، یک کیلو گندم قابن 200 تومن بوده. خب 100 تومن و 200 تومن مجموعا میشه 300 تومن. گندم مقبون سلس بوده، گندم قابل دو سلس بوده. خب حالا بیان این گندم های مخلوط شده رو بفروشن، مثلا ممکن این گندم های مخلوط شده رو بفروشن به 200 تومن هستن یا 250 تومن. خب این 250 تومن دو سلسش برای قابله، یک سلسش برای مقبوله. این یک احتمال. احتمال دوم و یحتمل الشرکه به نسبت القیمه، یا احتمال دوم است که شرکت به نسبت القیمه. اینجا بحث این است که فرقش با احتمال اول چیه. در احتمال اول فرمودن احتمل الشرکه به ثمن به ان یبا و یعطا من الثمن به نسبت قیمته، اینجا میگن و یحتمل الشرکه به نسبت القیمه. فرقش در خارج مطلب عرض کردیم. در احتمال اول شراکت در ثمن است، باید این جنس مخلوط رو بفروشن. در احتمال دوم و یحتمل الشرکه، یعنی شرکت و اشتراک در خود گندم در عین، منتها در عین چجوری با هم اشتراک داشته باشن؟ به نسبت القیمه. یعنی گندم بایه 100 تومن بوده، گندم قابن 200 تومن، مجموعش میشه 300 تومن. پس یک سوم گندم ممتزج مال مقبونه و دو سوم گندم ممتزج مال قابنه. شرکت در خود گندمه. فاذا کان، بیان میکنن اگر اجود که اجود اون گندم قابنه، یساوی قیمت ردی، مساوی با دو تا قیمت ردی باشه، کان المجموع بینهما اصلاقا، مجموع بین این دوتا به نحو اصلاقا هست، یعنی مجموع گندم سه قسمت میشه. نه نتیجه که نمیشه. در احتمال اول میگیم حتما باید این گندم مخلوط رو چه کنن؟ بفروشن. یعنی نه این حق داره برداره، نه اون حق داره برداره، باید این گندم مخلوط رو بفروشن. مثلا عرض کردم گندم مغبون یک سوم قیمت مجموعه، گندم قابل دو سوم. حالا فرض کنید خورد به یه بازار بد، این دو کیلو گندم رو 300 تومان از اینا نخریدن، دو کیلو گندم رو خریدن 250 تومان. خب این 250 تومان باید چه قسمت بشه؟ دو قسمتش مال قابل، یه قسمتش مال مغبون. اما در احتمال دوم الزام به فروش نیست، در خود همین گندم شراکت به وجود میاد افلاطاً. خب و رده شیخ فی مسئله رجوع البای علی المخلف به عین ماله، اونجایی که بای گندمی رو فروخته به مشتری، مشتری هم برداشته گندم و با گندم دیگر که مال خودش بوده مخلوط کرده، بعد از امتزاج حاکم حکم مفلس بودن این مشتری کرده. خب اینجا فقها میگن بایه میتونه رجوع بکنه و گندم رو خودش و سهم خودش رو برداره. شیخ طوسی و ردهو، یعنی رد این احتمال دوم را، شیخ طوسی در این مسئله به چشم کن به انهو یستنزم ربا، فرموده مستنزم رباست، بچه ربا بودنش هم همینه. ببینید اونجایی که یک کیلو گندم مال مغبون بوده، یک کیلو مال قابن، به جای این که بیاد نصف مجموع رو بردارد، چون یک کیلو گندم مغبون با یک کیلو بهتر از او مخلوط شده، شما میگید بیاد چی برداره؟ یه سوم رو برداره. پس یک این نقطه بزنگاه دقیق همینجا که شیخ هم اشاره نفرموده، پس یک معاوضه قهریه بین نصف و ثلث واقع شده، یعنی نصف مجموع در مقابل ثلث مجموع، اون میشه ربا. گندم رو اگر شما فرض کنید یک کیلو گندم بدید به یک کیلو یک سوم، این میشه ربا دیگه. کیله گفته شده و هو حسنون، یعنی این حرف شیخ خوبه، البته مع عموم ربا لکل معاوضتین، در صورتی که ربا هر معاوضه ای رو شامل بشه. این لکل معاوضتین یعنی حتی معاوضات چی؟ قهریه را، حتی معاوضات قهریه را. خب بقی الکلام در حکم تلف العوضین، تا اینجا بحث تغییر بود، اما حکم تلف مع القهر و تفصیله ان تلف اما ان یکون فیما وصل الی القابن، تلف یا در اون چیزی که در دست قابنه، او فیما وصل الی المغبون یا مالی که در دست مغبونه تلف شده، و تلف اما به آفتن یعنی به آفتن سماویه، او به اطلاف اهده ما یعنی به اطلاف مغبون یا قابن، او به اطلاف الاجنبی. حالا و حکمه ها، اول فرض مسئله رو اونجا میاریم که اون مالی که در ید مغبونه تلف شده، مغبون یه چیزی داده به قابن معامله کرده، در مقابلش از قابل چیزی رو گرفته، خب حالا فهمید معامله قبلی بوده، اما اون چی که در ید مغبون بوده یا به آفت سماویتن تلف شده یا خود مغبون اطلاف کرده. در این دو صورت می‌فرماید اعمال خیار بکنه، اون جنسش رو از قابل بگیرد، اما قیمت اون چی که تلف شده باید به قابل بپردازه. و حکم این صغر انهو لو تلف ما فی ید المغبون، اگر اون که دست مغبون تلف بشه، فا امکانه به آفتن یعنی آفتن سماویه و و مقتضا ما تقدم من التذکره. البته مرحوم علامه در تذکره فرمود هر جایی که دیگه تدارک العین امکان نداشته باشه اونجا خیار وجود نداره، خیار ساقطه. شیخ فرمود مقتضای ما تقدم من التذکره در اخراج از ملک، اونجایی که مقبول مثلا مال رو خودش برداشته فروخته از ملک خودش خارج کرده، من تعلیل سقوط، که سقوط خیار رو علامه تعلیل آورد به عدم امکان الاستدراج، که نمیتواند استدراج بکند سقوط الخیار. این سقوط الخیار خبر اون مقتضا و مقتضا ما تقدم، اینجایی که مقبول به آفت سماویت بوده خیار ساقطه. شیخ انصاری فرمود لکن ما حرف علامه رو قبلا رد کردیم، قد عرفت الکلام، کلام یعنی اشکالی که ما به علامه داشتیم در مورد تعلیل. مورد تعلیل موردش اونجایی نبود که تلف شده، اونجایی بود که مقبون اون مالی که در ید خودش هست او رو برداشته به دیگری چه کرده؟ منتقل کرده. مورد تعلیل این مورد اخراج از ملک خودش. شیخ انصاری فرمودن همون جا هم ما گفتیم باز مقبول میتونه اعمال خیار بکنه، بذلن ان غیره، یعنی غیر مورد تعلیل. غیر مورد تعلیل اینجاییش که الان ما داریم میخونیم که مالی که در ید مقبوله به آفت سماویه تلف شده. پس کلام علامه اشکال داره. پس باید چه بگیم؟ ولذا اختار غیر واحد، غیر واحدی از فقها اختیار کردن بقا الخیار را، که ولی اینکه تلف شد اما میتونه اعمال خیار بکنه. و اذا فسخ، اگر فسخ کرد غرامت قیمته، قیمت رو باید غرامت بپردازد. حالا اینجا اختلاف قیمت چه روزی رو بده؟ قیمت اون روزی که این مال در ید مقبون تلف شد، یعنی یوم التلف را، یا قیمت یوم الفسخ را. قیمت یوم تلف یا یوم فسخ را. و اخذ ما عند القابن، اون چه که در نزد قابن هست بگیرد، یا بدلش را، یعنی اگر اون چه که در نزد قابن تلف هم شده بدلش رو بگیرد. و کذا، کذا یعنی میتونه اعمال خیار کنه، قیمت رو بده به قابن، جنسش رو از قابن بگیرد. لوکان به اطلاقه، یعنی اگر اون چه که در ید مقبونه خود مقبول زده از بین برده. صورت سوم ولو کان به اطلاف الاجنبی، اون چه که در ید مقبول اگر اجنبی از بین برد و فسخ المقبول، مقبول هم آمد فسخ کرد، اخذ الثمن، ثمن رو میره از قابن میگیرد. و رجع القابن الى المطلق، و خود قابن باید بره سراغ مطلق. ان لم يرجع المغبون عليك، اگر مغبون رجوع به مطلق نکرده باشه و خسارت رو از مطلق نگرفته باشه. حالا و ان رجع عليه بالبدل، اگر مغبون رفته سراغ مطلق گفته زدی مال از بین بردی خسارتش رو بده، و ان رجع یعنی رجع المغبون علیه علی المطلق بالبدل ثم ظهر القهر، بعدا فهمید اون معامله که کرده بود و اینها اون معامله درش قبل بوده. فسخ رد علی القابن القیم یوم التلف او یوم الفسخ، قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الفسخ را باید رد بکند به قابن، ثمن معامله را از قابن بگیره. ولو کان به اطلاف القابن، حالا اگر خود قابن آمده اون چی که در ید مقبون هست خود قابن زده طلب کرده. و این لم یفسخ المقبون، اگر مقبون فسخ نکرد قابل هم میشه مثل اجنبی. اخذ القیمه من القابل، قیمت رو باید از قابل بگیره. و این فسخه، اگر مغمون فسخ کرد، اخذ از ثمن، ثمن رو باید از کی بگیره؟ از قابل. خب سر دیگر ولوکان اطلافه قبل ظهور القبل، اگر اطلاف قابل قبل ظهور القبل، یعنی معامله واقع شد، حالا اون چه که آمد در ید مغبون، قابل آمد ماقی ید المغبون را اطلاف کرد، این یک. فعبره المغبون، مغبونم گفت من ذمه تو رو چه می کنم؟ دری می کنم. ابرا کرد، عبره او، یعنی عبره القابنه المغبونو، مغبون آمد قابل رو ابرا کرد من القرامه. حالا که ابرا کرد، ثم ظهر القبر، قبر ظاهر شد، و فسخه و فسخ کرد، وجب علیه رد القیمه، واجب است بر کی؟ بر مغبون. مغبون باید حالا قیمت رو رد کنه. خوب این فرع هم دقت بفرمایید، اینجا قابل آمده مالی که در ید مغبون بوده اطلاف کرده. خب قابل ذمه‌اش مشغول به قیمت شده، مغبون آمده ذمه قابل رو چه کرده؟ دری کرده. شیخ می‌فرماید اینی که مغبون ذمه قابل را دری کرده و ابرا کرده، ابرا به منزله این است که مغبون خسارت رو از قابل گرفته. حالا که به منزله قبضه، اگر مغبون آمد معامله را قبض کرد، باید در مقابل این که ثمن معامله را از قابل میگیره، باید قیمت این مال رو مغبون به قابل برگردانه. ثم ظهر القبض ففسخه و مغبون فسخ کرد، وجب علیه رد القیمه، واجب است علیه، علیه به کی برمیگرده؟ مغبون. مغبون باید قیمت رو رد کنه. چرا؟ لأنما ابرأه به منزله المغبوز، چون اون چرا که ابرا کرده به منزله مغبوزه، یعنی گویا او رو گرفته، پس حالا که میخواد فسخ کنه باید قیمت رو بده، ثمن رو در مقابلش بگیره. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.